بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 سطر 10. فلا یخلو اما ان یکون مخالفت و تلتر کسرته للواحد منها مخالفتا واحده لیس مخالفت و بعضها اقل او اکثر او یکون ذالک مختلفا. بسر تضاد داشتیم، گفتیم که زدان باید تحت جنس قریب مندرج باشند، این شرط اولمون بود. و بعد گفتیم که باید موضوع واحد داشته باشند، این شرط دوممون بود. الان میخوام شرط سوم رو زمینه کنیم که باید بینشون غایت الخلاف باشه. به تعبیر دیگه هر ضدی میتواند ضد واحد داشته باشه، نه ضد متعدد، چون غایت الخلاف بین ضد و یک ضد است. این واسطه ها غایت الخلاف ندارند. بنابراین ما واسطه ها رو میخوام ثابت کنیم که ضد نیستند، ضد این طرف و اون طرف که بینشون کاملا خلافه، ضد این طرف و اون طرفی که کاملا بینشون خلافه. این وسطی ها رو ما میخوام از ضد بودن بندازیم. تمام حرف ما اینه. و به دو تعبیر این رو قبلا عرض کردم. یکی این که میگیم هر ضدی ضد واحد دارد، نه ضد متعدد، این واسطه ها ضد نیستن. یکی بین هر ضدی با ضد دیگر باید غایت الخلاف باشه. این دو تعبیر هر دو مفادشون یکیست، به ظاهر با هم اختلاف دارن، به ظاهر دو عبارتن ولی در باطن یک معنا دارن. برای اثبات این مطلب اینطور وارد بحث کردیم، بحثی که نیمه تمام رهاش کردیم. اینجور گفتیم، گفتیم اگر یک جنسی صادق شد در یه موردی، اگر جنس در یه موردی صادق شد، ما یک ضد و نفی کردیم، ضد دیگر در همون مورد اثبات شد، معلوم می شود که ما دو تا ضد داریم، بینشون واسطه نیست، چون با نفی یکی دیگری ثابت شد. اینجا می شن ضدان لاثالث، لاثالث لهما. و اگر نه، یک ضد و نفی کردیم در طبیعت جنس و ضد دیگه اثبات نشد و یه ضد معینی اثبات نشد، چند تا چیز دیگه اثبات شدن، اینجا ضد ما لاثالث نیست بلکه لهما ثالثه. یعنی بالاخره ضدمون یک ضد نداره، چند تا ضد داره. باید رسیدگی کنیم ببینیم میتونیم همه را ضد قرار بدیم یا نه. مثال زدیم، گفتیم مثلا فصل در اون موردی که عدد شد میکنه که جنس است برای فرد و زوج، در چنین موردی که عدد شد میکنه، اگر ما زوج و نفی کردیم میبینیم فرد ثابته. پس میفهمیم زوج و فرد دو ضدی هستن که ثالث ندارن، با نفی یکی نفی اثبات دیگری نتیجه گرفته میشه. اما اگر شما در یه جایی که لون که جنس رنگ است، جنس بیاض و سواد است، صفر کرد، در اونجا شما لون رو بیاض رو سلب کردید، سواد ثابت نشد. ممکن بود حوره ثابت بشه، ممکن خضره ثابت بشه، ممکن سفره ثابت بشه، ممکن هم سواد ثابت بشه. اینجا دیگه ضدتون لاثالث نیست، چون اقسام مختلفی در اینجا با نفی یکی افراد مختلفی و اقسام مختلفی احتمال می روند، اینجا ضدان لاثالث نیستند. و گفتیم، توضیح هم دادیم که حتما این کار باید در طبیعت جنس انجام بشه. و این در طبیعت جنس انجام بشه توضیح داده شد به صورتی که الان جدیدن یه عبارت کوتاه‌تری رو که رساتر هم هست می خواهم عرض کنم که فی طبیعت جنس روشن میشه. عبارت کوتاه اینه که الان هم عرض کردم در همون موردی که جنس صرف میکنه، اگر با عدم یکی از دو ضد فقط ضد دیگر موجود شد، ما در این صورت میگیم این دو ضد لاثالث لهما. اما اگر فقط ضد دیگه ثابت نشد، چند تا ضد محتمل بودن، در این صورت ضد ما لزدان لاثالث نیستن. ولی در طبیعت جنس باید این کار انجام بشه. یعنی در جایی که جنس صرف میکنه، در جایی که عدد صرف میکنه، اگر یه جایی بود که عدد صرف نشد و شما اونجا زوج نفی کردید، خب فرض هم میتونید نفی کنید، اونجا با نفی زوج فرض ثابت نمیشه چون اصلا عدد صرف نمیکنه. در جایی که جنس صدق میکنه و مورد مورد صدق جنس است، در اون مورد اگر یکی از دو ضد رو نفی کردید ضد دیگه باید اثبات بشه. یه همه توضیح داده میشه، فعلا دارم اخصامزی میکنم. خب پس درستان شد که ما دو تا دو نوع ضد داریم در طبیعت جنس، دو نوع ضد واردند، یک زدان لا سالس، دو زدان لهم سالس. خب ما که میخواهیم ثابت کنیم هر زدی یک زد دارد، دیگه لازم نیست به اون قسم اول بپردازیم، چون در قسم اول هر زدی یک زد داره، دیگه لازم نیست ما ثابت کنیم، خود به خود زد یک زد داره که فرده، دیگه فرد زد دیگه احتمال نمیرود که ما بیان ثابت کنیم این زد یک زد داره و بینشون قایت الخلافه، اینا دیگه لازم نیستون هست، چون این بحث خودش حاصله. پس در قسم اول ما اصلا بحث نداریم، در اونجایی که زدی داشته باشیم و او هم زد واحد داشته باشه و به تعبیر ما زدان لاسالس باشه، به طوری که اگر یکی رو نفی کردیم دیگری فقط همون دیگری اثبات بشه، در اونجا ما بحث نداریم، اون دومون نفی به ما ثابته، ما میخوام ثابت کنیم که هر زدی یک زد داره، خب اونجا هر زد یه زد بیشتر نداره، پس اون اصلا مورد بحث ما نیست، ما اونو کنار میزنیم. میان سراغ اون قسم دوم، تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم، میان سراغ قسم دوم که با نفی زد زدهای دیگری محتمل میشون، نه فقط یک زد موجود بشود، زدهای دیگری محتمل میشون، مثل همون رنگی که عرض کردم که وقتی بیاض رو شما نفی میکنید در اون موردی که لون صادره، میبینید که فقط شواد ثابت نمیشه، چیزهای دیگر ثابت میشه، احتمالات دیگر هم هست. در این میخوام بحث کنیم و در اینجا میخوام ثابت کنیم که ضد ما یکیست و این وسط هر چی واقع شده ضد نیست، فقط بین اون دتایی که قایت خلافه اینا بینشون تضاد، یعنی بین سواد و بیاض اون وسط رنگ سرخی سبزی زردی هیچ کدوم اینا ضد نیستند، نه ضدن با این طرف نه ضدن با اون طرف. این میخوام اثبات کنم. برای اثبات این مطلب دو تا فرض میکنیم، یعنی دو این قسم دوم رو به دو قسم تقسیم میکنه و در هر یک از دو قسم جدا بحث میکنه، اینطور وارد بحث میشیم. یعنی میگیم اونی که زدان لاسالف نیستند که مورد بحث ما همینجاست، واسطه دارند، یا واسطه شون یا واسطه هاشون که اسمشو واسطه ها رو ابن سینا کثرت می نامه، اسم واسطه ها رو کثرت می گیره، یعنی این چندتایی که وسط این دوتا قرار گرفتن مثل مثلا خمره و سفره و خجره، این چندتایی که وسط قرار گرفتن یا با همدیگر مخالفت دارند به این نحو که یکی اکثر از دیگریست یکی اقل از دیگریست، یا با هم مخالفت ندارند، یا با هم مخالفت دارن یا با هم مخالفت ندارن. سوادی داریم بیاضی داریم، این دوتا دو طرف قرار گرفتن، وسطشون یک بار خضره و سفره و حمره قرار میگیره، سه تا رنگ جدا که هر کدوم فصل جدا دارن، این مهمه، این تیکر توجه کنید مهمه، هر کدوم فصل جدا دارن، یعنی فصل سرخی با فصل سبزی با فصل زردی فرق میکنه، چون فصول متفاوتند این رنگا متفاوت میشن، بینشون مخالفت واقع میشه، مخالفتی که باعث میشه یکی به اون سفیدی نزدیک باشد یکی به اون سیاهی نزدیک باشه، مثلا زرد رو نگاه میکنیم میبینیم به سفیدی نزدیکتر تا به سیاهی، سبز رو نگاه میکنیم میبینیم به سیاهی نزدیکتر تا به سفیدی، قرمز رو نگاه میکنیم حالا یا به سفیدی نزدیکتر یا به سیاهی، بالاخره بین این کثرتی که در وسط واقع شدن مخالفته، همشون یکسان نیستند، مخالفت از باب این که فصول مختلف دارن، چون فصول مختلف دارن بینشون مخالفته. پس این ستا دارن مخالفت میکنن با مثلا بیاض، مخالفت یکی بیشتره مثل سرزی، مخالفت یکی کمتره مثل سرزی، باز هر سه دارن مخالفت میکنن با سواد، باز مخالفت یکی بیشتره مثل زردی، مخالفت یکی کمتره مثل سرزی. اینا هر دو این کسرت هم با این طرف داره مخالفت میکنه هم با اون طرف، ولی مخالفتشون یکسان نیست. مخالفت این ستا با سفیدی یکسان نیست. بعضی ها مخالفت کمتری دارن مثل زردی، بعضی ها مخالفت بیشتر دارن مثل سرزی. در سیاهی برعکسه، این ستا باز با سیاهی مخالفت یکسان ندارن. سبزه مخالفتش کمتره، زرده مخالفتش بیشتره. پس این کسرت با اون دو طرف یا با یکی از اون دو طرف فرق نمی کنه، با یکی از اون دو طرف مخالفت مختلف دارد، مخالفت مختلف، و علت مخالفت مختلف هم فصول مختلف. این یک قسم قسم ها باید روشن بشه بعد وارد بحث بشه. من تکرار می کنم که خود قسم روشن بشه. قسم دیگه سفیدی و سیاهی رو تو دو تا حاشیه میذاریم، وسطشون رو مراتب سرخی قرار میدیم، به سبز و زرد هم کار نداریم. مراتب سرخی، از سرخ کم رنگ تا سرخ پر رنگ. خب فصل این همه یکیه، اینه یه فصل بیشتر ندارن. مثل زردی و سرخی و سبزی نیست که سه تا فصل جدا داشتن. سرخی با تمام مراتبش یه فصل داره، اونجا اختلاف مراتب داره. اینجا مخالفت این کسرت، یعنی این مراتب سرخی که وسط واقع شدن، با یکی مخالفت مختلف نیست. همشون با سفیدی در یک سطح از مخالفت هست، یا همشون با سیاهی در یک سطح از مخالفت هست، چون مخالفت رو فرقشون درست میکنه، نه شدت و ضعفشون، فرقشون درست میکنه. و اینا یه فرق بیشتر ندارن، همه مراتب یه فرق. این مخالفت اینها با سفیدی هم مخالفن، با سیاهی مخالفن، مخالفتشون با سفیدی یکسانه. اینطور نیست که اون رنگ شدید مخالفتش بیشتر باشه، رنگ ضعیف مخالفتش کمتر باشه، چون مخالفت رو اکثرا فصول درست میکنن. دقت کنید چرا میگیم فصول درست میکنن، چون بحثمون در تضاده. در تضاد گفتیم فصول به هم تضاد دارن، اجناس که به هم تضاد ندارن. این کیف مبصر، کیف مبصر با چیزی تضاد نداره. این انواع و اقسامی که تحت چکم مبصرن مثل رنگ سیاهی و سفیدی با هم مخالفت دارن، علت مخالفت این جنسشون نیست، جنس هر دو چکم مبصره یا جنس هر دو لونه، در جنس با هم مخالفت ندارن، در فصل مخالفت دارن. اصلا تضاد در واقع بین فصوله. دو تا شیعی که در جنس قریب مندرجن تضاد بین فصولشونه، چون تضاد بین فصولشونه بین خودشون هم تضاد خواهد میشه. چون بحث ما الان در جده رفتیم سراغ فصول، اصلا به مراتب شدت و ضعف کار نداریم. اگر یه بحث دیگه داشتیم، خب مراتب شدت و ضعف رو مختلف میدیدیم، میگفتیم مخالفت اون سرخ غلیظ با سفیدی بیشتر از مخالفت سرخ رقیقه، اونجا شدت و ضعف رو مطرح میکردیم. ولی چون بحث ما در تضاد، اصلا به شدت و ضعف کار نداریم، به فصول کار داریم. چون مراتب مختلف و عمره فصولشون یکسانه، پس بنابراین این مراتب مختلف با شخصیتی که دارن با بیاض یک مخالفت دارن، نه چندین مخالفت مختلف، یک مخالفت دارن. پس در قسم اول که مثال زدیم، قسم اول این بود که کسرتی که وسط سفیدی و سیاهی فرض میشد کسرتی بود که دارای فصول مختلف بودن، و به همین جهت این کسرت با یکی از دو طرف، یعنی با سواد تنها یا بیاض تنها، مخالفت مختلف داشتند. این مخالفتشون در یک سطح نبود، چون فصولشون مختلف بود، مخالفتشون هم مختلف میشد. دقت کنید کسرت رو با خودشون نمیسنجیم، یعنی زرد و سبز و سرخی رو با خودش نمیسنجیم، با یکی از دو طرف حاشیه میسنجیم، یعنی با سواد تنها میسنجیم یا با بیاض تنها میسنجیم. روش بحث ما این الان همه اینا مورد توجه باشه. داریم این ستا کسرتی رو که در وسط قرار گرفتن مثلا با سفیدی میسنجیم، میگیم مخالفت دارن با سفیدی، ولی مخالفتشون یکسان نیست، مخالفتشون مختلفه. چرا؟ چون فصول مختلف داره، پس مخالفتشون مختلفه. این یک قسم. یک قسم دیگه مراتب اون کسرتی رو که در وسط سفیدی و سیاهی قرار میدیم سبز و سرخ و زرد نیست، مراتب سرخی است. وقتی مراتب صوفی چون فصل واحد دارن با یک طرف که مثلا سفیده یک مخالفت دارن، مخالفت مختلف ندارن، مخالفت واحد دارن. این دو قسم برای اونجایی که زدانمون لاسالس نیستن، گفتیم اونجا که زدان لاسالس باشن از بحث ما اصلا بیرون هم فعلا، یعنی بحث ما در اونها هست، منطقه احتیاجی به استدلال نداریم، اونها مسئله ما رو نتیجه میدن. ولی در جایی که ما زدان لاسالس نداریم بلکه چندین زد داریم، به تعبیر دیگه بین دو تا زدمون واسطه کسراتی واسطه شدن، این رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی کسراتی که با یک طرف از دو زد با یکی از دو طرف زد مخالفت مختلف دارن، یکی کسراتی که با یک طرف زد مخالفت مختلف ندارن. این دو قسم حالا میخوام بحث کنیم. اولیشون وارد میشه، اونی رو بحث میکنه که با که کسرات واسطه اون کسرات کسرتی که واسطه شده با یک طرف مخالفت مختلف داشته باشه، اون اول بحث میکنه. یعنی مثل بل هر کنی یک بحث مثل این که کسرت عباراتش از زردی و سرخی و سبزی که با یک طرف یعنی با سفیدی وقتی سنجیده میشه مخالفتش با سفید مخالفتشون با سفیدی مختلف میشه. این الان بحث میکنه، میگه که بعضی ها از این کسرتی که در وسطند با اون حاشیه‌ای که داریم باش میسنجیم یعنی مثلا با سفیدی، بعضی ها نسبت به او اقربند، بعضی ها نسبت به او ابعدند. یعنی مثلا زردی نسبت به سفیدی اقرب، سبزی ابعده، یا سرخی ابعد است از زردی، سبزی ابعد است از هر دو. اونی که مشابهت دارد، اون واسطه‌ای که مشابهت دارد با مقیسان الست، مقیسان الست در این مثال ما سفیدی بود، اونی که مشابهت دارد با مقیسان الست یک چیزی از صورت مقیسان الست در خودش دارد و همون چیز باعث مشابهت شده. اونایی که دورترن اون چیز رو کمتر دارن تا میرسیم به سیاهی که اون چیز رو اصلا نداره. فصل سفیدی چیه؟ مفرقون لنور البصر، مفرقون لنور البصر. یه سیاهی که میرسیم این فصل اصلا نداره، یعنی قابضن لنور البصر، اصلا مفرق نیست. تو زردی که میگم مفرق هست اما نه به اون حد سفیدی، از مفرقیت داره اما نه در حد سفیدی. میام تو سرخی مفرقیت کم میشه، کمتر از زردی میشه. میریم تو سبزی مفرقیت کم میشه، یعنی که همه شون مفرقیت هست. به سیاهی که رسیدی مفرقیت که فصل سفیدیست کلن قطع میشه، یه فصل دیگه میاد که فصل سیاهی با فصل سفیدی کاملا مخالف میشه، لذا جای تضاد حاصل میشه، جای تضاد پیدا میشه. اما در اون واسطه ها فصل سفیدی به کلی منتفی نمیشه، بلکه یه جوری خودشو نشون میده منتها با اختلاف، یکی اقرب است به اون سفیدی، یکی ابعد از اون اقربه، یکی ابعد از هر دوست. و از این ها که بگذرید یه حاشیه دیگه میرسید که غایت الخلاف دارد با اون سفیدی. ببینید مقایسه کردیم، اول سفیدی رو گذاشتیم، رفتیم زردی رو آوردیم، دیدیم خیلی با سفیدی فرق نداره. حمره رو آوردیم یه خود فرقش بیشتر شد، خضره رو آوردیم باز یه خود فرق بیشتر شد، رسیدیم به سیاهی که فرق کامل شد. این دیگه غایت الخلاف داره چون فصلشون عوض شده، به طور کامل عوض شده. ابن سینا میگه فیکون و زد و زالک، زد همینه، اون وسطی ها زد نیستن، اون وسطی ها زد نیستن. بعد مطلب رو بیشتر تبیین میکنه، همینجا مطلب رو تمام میکنه، ولی دو مطلب رو هم یاد تبیین میکنه. بعد از قبل از تبیین جدید نتیجه میگیره، نتیجه میگیره، میگه زدان دو امر وجودی هست که تحت جنس قریب مندرج باشد، چنانچه در عبارات گذشته گفتیم، و موضوع واحد داشته باشند، بازم چنانچه در عبارات گذشته گفتیم، و بین آقا قایت خلاف باشد، چنانچه الان گفتیم. این بین، یعنی دو مرتبه بعد از اینکه قایت خلاف رو ثابت شد، دو مرتبه تعریف ذات رو تذکر میده و تمام قیودی که در تضاد معتبره همه رو میاره. بعد از اینکه نتیجه رو گرفت، یعنی تو همین قسمه هنوز وارد اون قسمه دیگه نشدیم، وارد همین قسمه هستیم که کسرات با یک طرف ضد مخالفت مختلف دارن. الان تو اون بحث، تو اون مثال داریم بحث میکنیم، هنوز وارد اون قسمه نشدیم که مراتب هم رست، اون بحث بعدی میه. در اینجا ایشون مطلب رو به آخر رسوند به این که شما سفیدی رو که گذاشتین دقت کنید، چرت میکنم، بی استدلال نمیخواد. با این بیانی که میکنید بی استدلال نمیخواد. سفیدی رو که گذاشتید زرد، رسیدید به زردی، میبینید زردی هم از سفیدی مقداری دارد، از زرد نیست، تو مقداری از سفیدی توش هست. میرسید به سرخی، میبینید او هم مقداری دارد، منتها کمتر از زردی. رسیدید به سبزی، دیدید او هم مقداری دارد از سفیدی. پس هیچ کدوم اینا ضد نیستن، چون از سفیدی یه چیز توشون هست، یا به تعبیر دیگه مشابهت دارن با سفیدی. اگه مشابهت دارن ضد نیستن. رسید به سیاهی، دیدید هیچی از سفیدی توش نیست، دیگه این ضده. دقت کنید این خودش استدلال ها، دیگه لازم نیست که ما بگیم استدلال جدید کنیم. همین بیانی که الان دارم میکنم که ایشون رو میگه میشه استدلال. وقت بعدشون میگه که اونی که هیچی از سفیدی ندارد و قایت الخلاف دارد با سفیدی، فیکون و زد و زایج، زد همینه. این نتیجه است که میگیره از همین بیانی که کرده، دیگه احتیاط استدلال جدید نداره، خود همین استدلال بود. ثابت شد که سیاهی زد دفعون و خطیا زد نیستن، چون مشابهت دارند، چون یه چیزی از اون طرف دارند، نمیتونن زد او باشند. بیایید تو سیاهی، ببینید با سیاهی هم همینطور. حالا ما سیاهی نمیگیم، چون سیدیدی این مثالی که دادم روشن‌تر بود. از طرف سیاهی هم که بیایید، باز میبینید که از سیاهی هم اینا یه چیزی دارند. مثلا سیاهی قابض نور بصر بود، یه ذره سبزی هم این کارو میکنه، سرخی هم این کارو میکنه کمتر از سبزی، زردی هم این کارو انجام میده کمتر از سرخی. به سفیدی که میرسید اصلا قابض نیست، درست میشه مخالف. این از هر طرف مقایسه کنید همینه. اگر سفیدی رو معیار قرار بدین، ضدتون سیاهیه. سیاهی رو ابتدا قرار بدین، باید این وسط رو رد کنید تا برسید به سفیدی. ضدتون سفیدیه، این وسط هیچ کدوم ضد نمیشن، چون بالاخره از اینم دارن از اونم دارن، هم مشابهت به این طرف دارن هم مشابهت به اون طرف دارن، و وقتی مشابهت داشتن ضدیت نداره. یعنی فصولشون طوری که یه مقداری متمایل به فصل دو طرف هست، فقط فصل این دو طرف هست که هیچی رو هم نمیزدند، یکی بیاد یکی سواد. لذا زد بیاز میشود که زد سواد هست، یا سواد میشود که زد بیاز هست. تو مراتب تضاد نفهمی اون مراتب سیاهی ها میشی خاکستری؟ خاکستری رو خاکستری رو جز وسط حساب کنید. سیاه به محضی که قابض نور بصر شد و دیگه مفرق نشد میشه سیاهی، سیاهی شروع میشه. هر چی قدم مراتب داشته باشه همه جدن. توجه کنید اصلا مراتب یک فصل دارن. اختلاف رفته به شدت جهده به فصل نیست، در سیاهی هم همینطور، در هر کدوم از رنگ ها اختلاف مرتبه به شدت ضعفه، اختلاف به فصل نیست، و تا اختلاف به فصل درست نشه ضدیت نمیاد. شما مراتب سیاهی رو که نگاه کنید همشون با بیاض، همشون با بیاض ضدن، چرا که همشون یه فصل دارن، یعنی قابضن، با مفرق نمیسازن همشون. یعنی مراتب سیاهی همشون با سفیدی ضدن، مراتب سفیدی هم همشون با سیاهی ضدن. مراتب مهم نیست، فصول مهمه. عرض کردم لذا سفیدی با سیاهی مزاحمه، حالا چه مراتب سفیدی هر مرتبه باشه، مراتب سیاهی هر مرتبه باشه، نمیشه زمان خاک سری ریز سیاهی حساب نکنید، اون وسطه، جزو وسط هاست. من مثال نزدم بهش، ولی خاک سری هم مثل زرد اینه خاک سری، یا شاید هم بعد از سبز باشه، بالاخره هر چیز این جزو وسط ها حساب میشه. همون جایی که بیده قابض شروع میشه، سبز شروع میشه، مراسمش هر چقدر میخواد باشه. خب عرض کردم که ابن سینا وقتی مطلب رو به اینجا رسوند و نتیجه رو گرفت، دو مرتبه برمیگرده تعریف زدان رو تکرار میکنه، چون من تعریف زدان رو تکرار کردم. بعدن یه دفعه توهمی میکنه، اون دفعه توهم رو الان اگه من بگم خارج طولانی میشه، اجازه بدید این مقداری که گفتم از رو بخونم تا به اون مطلب برسم. اون مطلب هم که دفعه توهم میکنه مطلب خیلی تازه نیست، همین مطالب گذشته است به یه صورت دیگه بیان میشه. ما تحور و شجاعت رو از این باب که تحت یک جنس مندرج نیستن گفتیم تضاد ندارن. قبل از این که ببینید، قبل از این که نوبت برسد به این که این دوتا قایت تضاد دارن، قایت خلاف دارن یا نه، قبل از این مشکلی پیدا میکنه و به خاطر همون مشکل از زد بودن بیرون میشه. تحت جنس قریب وارد میشه، تحت جنس قریب بودن مقدم بر قایت خلاف داشتن، یعنی قبل از این که به قایت خلافشون برسیم بدون دارن یا ندارن، یه مشکل دیگه پیدا میکنن و به خاطر همون مشکل از تحت جدن بیرون میاد. توجه میکنم به علم میتونید بگید قایت خلاف ندارن، ولی نوبت یا این نمیرسه که بگید قایت خلاف ندارن، قبلا از زدیت افتادن. ببینید ما الان بحث از تعریف داریم و الا حالا تعریفمون درسته، کی میفهمه این قابضه، کی میفهمه اون مفرقه، فصل رو جا به جا کنید، اینا دیگه الان برده بحث ما نیست. با قبول همه مسالت که این سواد قابضه، اون بیاد مفرقه، با این که قبول کنیم که ما فصل رو فهمیدیم و فصل هم همینه که ما فهمیدیم، با توجه به همه اینا داریم بحث میکنیم. ولی بله در خیلی از مطالب میتونید اخلال کنید، اما اخلال مناقشه در مثاله. اصل بحث ما به صورت قاعده کلی قابل قبوله. اگر هم شما در این مثال هایی ما مناقشه کردید، مناقشه در مثاله، این مثال هم مناقشه کردید عوض میکنید، یه مثال دیگه براتون میزنید، اون یکی هم مناقشه کردید یه مثال دیگه. اگر هم مثال نداشتیم میگیم قاعده کلی ما درست، مثال هم نداریم یا باز فکر کنیم راهشو بلدیم. خب سطر 380 سطر دهم. اون دو خط قبل رو که من در جلسه قبل خوندم الان باید متفکر بشید. من توضیح دادم که دو زد ممکن است طوری باشن که یکی رو نفی کرده دیگری فقط دیگری اثبات بشه، چسا زدان لاسانه. این تمام شد. قسم دوم گفتیم اما ان یکون لیس کذلک، یا اینطور نیست که اگر یکی رو نفی کردی فقط دیگری درست میشه، بلکه چند تا دیگه به هم محتمله. وقت سلایخی هم این قسم دوم داره خیلی. قسم اول که زدان لا سالش هم اصلا از بحث بیرون رو کردیم، اونا مسلم ما رو مشتمل بر مسلم ما بودن، احتیاج نبود که در بارشون بحث کنیم. اما قسم دوم رو میخوام تشبیق کنیم به دو شق و دو قسم. سلایخی اون قسم دوم که با نفی یک زد ضد دیگر به تنهایی ثابت نمی شود، بلکه محتملاتی پیش می آید. لا یخلو اما ان یکون مخالفت تلکل کسره، تلکل کسره یعنی واسطه هایی که کثیرن. اصلا مصنف از اون واسطه ها تبدیل به کسرت می کنه. اما ان یکون مخالفت تلکل کسره للواحد من هما، واحد من هما، من هما یعنی اون دسته که تو حاشیه قرار گرفتن که زددار به حساب میان، در مثال ما سواد و بیاض، مخالفت این کسرتی که وسطن با یکی از این دوتا، اصلا با یکی از این دوتا میسنجیم، نه با هر دو، یا با سواد تنها میسنجیم یا با بیاض. یعنی میتونیم اول با سواد بسنجیم بعد رها کنیم دوباره با بیاض بسنجیم، ولی در یک آن با هر دو نمیسنجیم، کسرت وسط رو با یکی از دو طرف میزنید. وقت مخالفتی که این کسرت با یکی از این دو طرف دارد، یا مخالفت واحد است. مثال زدیم به مراتب حمره. مراتب حمره همشون با بیاض یک اختلاف دارن، یک نوع مخالفت دارن، نه مخالفت مختلف. چرا؟ چون یک فصل دارن. چون هر مراتب حمره یک فصل دارن، با بیاض یک مخالفت دارن، نه چند مخالفت. این ما ان یکون مخالفت، مخالفت در یعنی تعاند. مخالفت این کثرت با یکی از این دو طرف ذهن یا مخالفت واحد است. مخالفت واحد رو خودش معنا میکنه. لیسا مخالفت رو به ازدها اقل و افسر. این تفسیر مخالفتون مخالفتن واحدتنه. مخالفت واحد دارن یعنی چی؟ یعنی مخالفت بعضی از این کثرت با اون واحد اقل یا اکثر نیست، بلکه مخالفت همه این کثرتی که در وسط قرار گرفتن با اون واحد یکسان و یک نبخته. اقل یا اکثر از بعضی دیگر نیست. مخالفت بعضی اقل یا اکثر از بعضی دیگر نیست. این از بعضی دیگر رو زمینه میکنیم تا اصل تفضیل که اقل یا اکثر تمام بشه. مخالفت بعضی اقل از بعضی نیست، مخالفت بعضی اکثر از بعضی نیست، بلکه مخالفت های همه با هم مساویه. او یکون ذالک مختلفن، این قسم دومه. او یکون ذالک، ذالک به مخالفت برمیگرده. یا این مخالفتی که کثرت با اون واحد من هما دارد، این مخالفت مخالفت مختلفه، مخالفت یکسان نیست. مثل مثلا زردی و سرخی و سبزی که با یک طرف یعنی با سواد و بیاض تنها مخالفت مختلف دارند، مخالفت واحد ندارند، چون فصولشون مختلفه. این دو قسم رو ترک کردیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. چهار خط که الان بحث میکنی یا پنج خط، همه درباره همین اسم دومه. او یکون اسم دومه او یکون و ذالک مختلفن، که مخالفت مختلف است. اون کثرت وسط با یک طرف مخالفت مختلف دارد، نه مخالفت یکسان. مثل زردی و سرخی و سبزی که با سفیدی مثلا مخالفت مختلف دارن، وارد بحث در اون میشه. یعنی قسم دوم رو الان بحث میکنیم، قسم اول میذاریم بعدم بحث کنیم. فانکان مختلف هم فیزالک یعنی فیل مخالفت. اگر این کثراتی که در وسط هم مختلف باشن در مخالفتشون، فیکونو، این فیکونو شروع به توضیح وضعی است که اتفاق افتاده و ضمناً استدلال هم هست. هم داره توضیح میده هم داره استدلال میکنه. داره میگم اون زردی از سفیدی یکیزی دارد، پس کاملا زده اونیست. سرخی هم یکیزی دارد، اونتا کمتر از زردی. سبزی هم یکیز دارد، ولی به سیاهی که بسیدی هیچی از سفیدی ندارد. پس اینه که زده، چون درست مخالف اونه، فصلش درست با فصل اون ناسازگاره. همون استدلالی که از خارج از کردم الان داره تبیین میکنه که ظاهر عبارت ظاهر استدلالی نیست، ظاهرش تبیین وضعی است که اتفاق میفته، ولی از همین تبیین وضعی که اتفاق میفته دلیل هم استخراج میشه. فیکون و بعضها اقرب الی مشابهتهی، ضمیر بعضها برمیگرده به کثرت، ضمیر مشابهتی برمیگرده به اون واحدی که نقیص الی ماست. فیکون و بعض این کثرت نزدیکتر به مشابهت اون واحد، که اون واحد در مثالی که زدیم بیاض بود. بعضی اقرب هم بعضی عدد هم، مثلا پس اون زردی اقرب است به سفیدی. ول اقرب و الی مشابهتهی، این مبتدا، فیه شیء من صورتهی، این چه خبر. اونی که اقرب است به مشابهت اون واحد، در این اقرب بخشی از صورت اون واحد موجوده. منظور از صورت فصلشه. فصل صورتی چی دیگه؟ یعنی بخشی از فصل بیاض توی زردی موجوده، تو حمران موجوده، توی سبزی هم موجوده، و چون بخشی از فصل در اینا موجوده، اینا نمیتونن زد باشن، بالاخره مشابهت دارن. زد چه مشابهت نداره؟ اینا نمیتونن زد باشن به خاطر مشابهتش. والاقرب الى مشابهته، اون فردی که از بین این کسرات به مشابهت اون واحدی که مقیفون علیه هست نزدیکتره، مثلا زردی که به سفیدی نزدیکتره، فیه یعنی در این اقرب که همون زردی بود در مثال ما، شیء من صورته، یعنی شیء من صورت اون واحد، واحدی که مقیفون علیه یعنی سفیدی، شیء از صورت سفیدی توش هست، صورت همی فست. بنابراین کاملا مخالف نیست با سفیدی. وقتی کاملا مخالف نیست با سفیدی زد میساده میاد. خب سیکون و بعضها اقرب الى مشابهتی، این معطوف علیه معطوفش اینه، و بعضها فی غایت الخلاف له، و بعضی از این کسرات فی غایت الخلاف هم للواحد، کسراتی که دیگه اون طرف حاشیه قرار گرفتن، خود سواد منظورشه، منظور چیزی مثل سواده، و بعضی از این کسرات در غایت خلاف هم له، یعنی با اون واحد معطوف علیه، در غایت خلاف هم یعنی فصلشون هیچ مشابهتی با هم نداره، کاملا مخالفه. فیکون زد و ذالک، زد همین بعضی است که فی غایت الخلاف است، ذالک اشاره داره به بعضها فی غایت الخلاف له، همین بعضی که غایت الخلاف رو با اون نبی صلی الله علیه دارد، همین بعضی فیکون زد و ذالک، ببینید فیکون زد ذالک، اینطوری بخونید فیکون زد ذالک، که زد خبرش، ذالک مبتداست، و قانون داریم در معانی بیان خوندید، اگر خبری مقدم شد بر مبتدا، تقدیم محقق و تأخیر اتفاق افتاده، و تقدیم محقق و تأخیر یفید الحصر، پس فیکون و زد در ذالک، یعنی زد فقط همینه، اون دیگه زد میشه حرف رو افاده میکنه، یه فقط یه مقدر اینجا شما در ایمانه سوندید، ذالک به بعضها میخوره که سواده، ذالک اشاره دارد به بعضها، فیکون زد ذالک، یعنی زد همین بعضیست که فی غایت الخلاف است. بله سیاهی رو که کسرات گذاشت، یعنی یک طرف رو زد قرار داد که این طرف رو بست، اون طرف دیگر رو رها کرد، طرف دیگر رو نبست، سیاهی رو انتها قرار نداد، بعد که شروع کرد به ملاحظه کردن، رسید به یه جا که بسته شد، نه که از اول برنده، از اول گفت این کسرات رو ملاحظه میکنیم، میام میدونیم که اول زردیه، میدونیم شیئی از صورت سفیدی توش هست، میریم به حمره میرسیم، میبینیم اونم همینطور، خضره میرسیم اونم همینطور، میرسیم به یکی از افراد کسرت که دیگه هیچی از سفیدی ندارد و غایت الخلاف با سفید دارد، اونجا رو میبندیم، میگیم حاشیه اولمون بیاض بود، حاشیه آخرمون سواد شد، از اول این حاشیه رو دو تا طرف رو نمیبنده، اول یک طرف رو میبنده، بعد میره دنبال ضد این طرف میگرده که ضد رو پیدا کنه، همینطور که عبور میکنه به یه جا میرسه که دیگه میبینه کاملا مخالفت درست شد، اونجا این محدوده رو میبنده، میگه حالا یک طرف بیازه، یک طرف سواده، بقیه هم وسط هست، اونطور که من توضیح میدادم از اول بقیه رو وسط میگرفتیم، سواد و حاشیه میگرفتیم، ایشون سواد و حاشیه نمیگیره، سواد رو جز چسبت قرار میده، بعد که شروع میکنه یکی یکی حکمشون رو رسیدگی میکنه، میرسه به سواد که آخر مرجه، میگه اینجا بسته میشه و دو طرف این وسط ها مسدود میشه، یکی به وسیله بیاض، یکی به وسیله سواد، اون وقت بیاض و سواد رو هم مضاد حساب میکنه. خب و یکون رو تضاد ارشدن، بعد از این که نتیجه میگیره، دو مرتبه آن چرا که در تضاد اعتبار میشه تکرار میکنه، آنچه را که در تضاد اعتبار میشه تکرار میکنه. چند چیز متعالی در تضاد اعتبار کردیم؟ سه چیز: یکی اندراج تحت جنس غریب، یکی داشتن موضوع واحد، یکی هم آیت الخلاف داشتن. و یکون التضاد آیت الخلاف برای متقابلاتی که این دو شرط دارن: یک المتفقت فی الجنس، دو المتفقت فی الماده. ماده این موضوع، ماده در اینجا این موضوع، چون دو تزد اصلا عرض هم دیگه، دو تزوهر که زد نیستن، دو تزد از سنس جوهر عرض هم و عرض موضوع میخواد. پس مراد از ماده در اینجا موضوع. خب این وزالج داره دفع توهم میکنه، همونیست که از خارج از نشدن گفتن وقتی رسیدی میگم. بعضی ها جمان میکنند، بعضی ها جمان میکنند که اونجایی که خلاف اقل است، اونجایی که خلاف اقل است تضاد صدق میکند. ابن سینا میخواد بیان کند که اونجایی که خلاف اقله تضاد نیست، اونجایی که خلاف اکثره تضاد هست. این غایت الخلاف باید باشه، خلاف قلیل کافی نیست، غایت الخلاف لازمه. توضیحش اینه که در اونجایی که واسطه‌ای موجود است، در اونجایی که واسطه موجود است آیت الخلاف صادق است، اونجایی هم که واسطه موجود نیست آیت الخلاف صادق است. مثلا در اون فرضی که ما زدان لاسالس داشتیم، یکی فرد بود یکی زوج بود، بینشون آیت الخلاف بود در حالی که واسطه نداشتن. در این مثالی که زدیم بیاض و سواد، بینشون آیت الخلاف هست در حالی که واسطه دارند، ایشون میگه فرقی نمی کنه. هر جا غایت الخلاف باشد ضدیت هست، در هر دو جا غایت الخلاف صدق می کند، چه واسطه باشد چه واسطه نباشد. حیث و کان واسطتون، کانت واسطتون، غایت الخلاف صادقه. اونجا هم که لم تکن واسطتون، غایت الخلاف صادقه. مهم صدق غایت الخلافه، واسطه باشد یا نباشد. داره ملحق می کنه، دقت کنید، داره ملحق می کنه اونجایی رو که غایت الخلاف هست با واسطه ملحق میکنه به اون زدان لاسالشی که بینشون غایت الخلاف هست و واسطه ندارن. همونطور که اونجا اون دوتا با هم ضدیت دارن، اینجا هم این دوتایی که غایت الخلاف هست دارن با هم ضدیت دارن. به واسطه بودن و نبودن اهمیت نمیدیم. ما اون دوتاری که با هم نمیسازند ضد میدانیم که وسطشون چیزهایی باشد چه نباشد. فرد و زوج با هم نمی سازن، پس ما زد میدونیم با اینکه بینشون واسطه نیست. سواد و بیاض با هم نمی سازن، پس زدشون میدونیم با اینکه بینشون واسطه هست. متوهم فکر میکرد که اگر خلاف اقل باشد، خلاف کم باشد، خلاف کم باشد باز تضاد هست. ایشون میگه نه، باید غایت الخلاف باشد. هر جا غایت الخلاف صدق کرد تضاد هست. چه غایت الخلاف در جایی باشد که واسطه هست، چه غایت الخلاف در جایی باشد که واسطه نیست. خلاف اقل کافی نیست، میخواد بگه خلاف قلیل کافی نیست، غایت الخلاف لازم نیست. متوهم جمال میشد چه غایت قلیل هم، خلاف قلیل هم کافیه. مثلا میگه نه، غایت الخلاف لازمه. ببین کجا غایت الخلاف صدق میکنه و خودش هم توضیح میده که غایت الخلاف دو جا صدق میکنه، یه اونجایی که واسطه نیست، یه اونجایی که واسطه هست. و معیار همین غایت الخلافه، خلاف قلیل کافی نیست. پس اون جوان نکرد که خلاف قلیل کافی است در صدق تضاد، ایشون بیان میکنه که خلاف قلیل کافی نیست. و ذالکه، این و ذالکه تعلیل برای این قسمت اخیر نیست. تعلیل برای این است که زدان دو قسمند، زدان لا ثالث و زدان لهم ثالث. یعنی این تحلیل است برای مطلبی که ما مقدارش رو در جلسه گذشته خوندیم و این جلسه تکرار کردیم و مقدارش رو تو همین جلسه شروع کردیم. تحلیل است برای هر دو. پس گفتیم، قبلا گفتیم، زدان گاهی لاسالش هن گاهی لهم و سالش هن. در مورد لهم و سالش بحث کردیم، جواب سالس اینا بودن که واسطه داشتن، اینا سالس این بود که واسطه نداشت. ابن سینا میگه در هر دو ما زدان بذاریم، در هر دو قایت الخلافه داریم، زدان اشتراک رو بودن، در هر دو قایت الخلافه داریم، منتها یه جا قایت الخلافه داریم بدون واسطه، یه جا قایت الخلافه داریم با واسطه. و مهم همین قایت الخلاف است که قضا دو درست میکنه، بود و نبود واسطه دخالت نداره. و خلاف قلیل هم کافی، خلاف قلیل هم کافی نیست، خلاف کثیر لازمه، اینه قایت الخلاف لازمه. و ذالک این که گفتیم در این صورت دوم مثل صورت اول زد اونیست که قایت الخلاف داشته باشد. صورت اول یعنی زدان لا خالف، صورت دوم یعنی این صورتی که زدان لهما ثالث یعنی واسطه دارد، واسطه ها با یک طرف مخالفت مختلف دارند، اونی که مخالفت متفق دارد این همه مورد بحث قرار نگرفت که فعلا اصلا بهش نظری نداریم، گویا اصلا مطرحش نکردیم. فعلا یه زدان لا ثالث مطرح کردیم، یه زدان لهما ثالثی مطرح کردیم که واسطه داشت و این واسطه هم مخالفتش با یکی از دو طرف مختلف بود. این دو تا زد الان مورد بحث ما هستند. اون سومی فعلا بحث نداریم در بارش، بعدا بحث میکنیم. در این دو تا میفرماد در هر دو قایت الخلافه داریم، که در زدان لا ثالث که در زدان لهما ثالثی که این سنخی مورد بحث ما باشن، در هر دو قایت الخلافه داریم. و ظاهره که این که زد در هر دو جا صادق است به خاطر این است که یصدق ان یقول قایت الخلاف، ان یقول نسخه ما ان یقول داره، یعنی ان یقول القائل، یا ان یقول رو به تعبیر بشر ببرید بگید لیصدق قول قایت الخلاف، یعنی این جمله قایت الخلاف صدق میکند حیث کان متوسطون و حیث لم یکن. کتاب ما داره من حی سکان و بعد این نسخ من ندارن، اونا خوبند که من ندارن، سه تا نسخه داریم که من نداره و اونا و اون که من نداره راحت تر معنی میشه. وقت عبارت ما داره حی سکان متوسطن، کانه کانه تامه است، کانه تامه ما بعد خودشون نسخ نمیده، رفت میده. من گمان میکنم حیث و کان متوسطون او حیث و لم یکون بوده، الف او آمده چسبیده به متوسط، متوسطن خونده شده در اون نسخه های خطی این چنین بوده، بعدم اینا که چاپ کردن اینطوری خوندن و خوبش اینه که متوسطون باشه. الان در ذهنم نیست، مثل این که حواشی هم که عبارت ها رو توضیح میدن متوسطون خوندن، الله بعد فرض مونه نخونده باشه، من الان یادم نیست کنه چی بخوندم. من خودم کنار کتاب رو نوشتم یعنی قایت و خلاف صادق است، هم در آنجا که واسطه هست و هم در آنجا که واسطه نیست، یعنی منم کان متوسطون خوندم اون وقتی که اینا رو نوشتم. این نوشته های من حدودن برای 15-16 سال پیشه. خب لعنه یصدق ان یقول قائل قایت الخلاف، یا ان قول قایت الخلاف، این جمله قایت الخلاف صادق است، چه اونجایی که حیث حیث مکانیست، چه اونجایی که کان متوسطون، چه اون حیثی یعنی مکانی که لم یکن متوسطون، چه اونجایی که متوسط نیست و زدان لا ثالث هست، و چه اونجایی که متوسط هست و زدان همین لهما ثالث هست که داریم بحث میکنیم، در هر دو قایت الخلاف صادقه. بین زوج و فرد قایت الخلاف صادقه که متوسطی وجود ندارد، بین بیاض و ثبات هم قایت الخلاف صادقه که متوسطی وجود دارد. در هر دو قایت الخلاف رو میبینیم، پس در هر دو تضاد رو قائلی، در اولی تضاد رو بین زوج و فرد، در دومی تضاد رو بین بیاض و ثبات. لأنه تعلیله که اگر دو چیز داشتیم بین اون دو چیز قایت البعد بود، تضاد بین این دوتا اون خلاف تامیست که بینشونه، این مخالفت تامیست که بینشونه، در جایی که دو شیء از هم قایت بعد را داشتند، تضادی که بین این هاست خلاف تام یعنی مخالفت تام است. مخالفت تام یعنی هم قایت خلاف. لأنهو این کان اثنان کان تام است، اگر تحقق پیدا کند دو چیز، چه کل واحد من هما فی قایت البعد عن الاخر است، چه مثل زوج و فرد، مثل فواد و بیاز، فتضاد و خلاف تام، تضادی که در اینها هست همون مخالفت تام نیست که در این هاست. و لذالک نتیجه کل مبحثه، و لذالک فعین نزد بشه واحدون، چون باید قایت الخلاف بین این زد و اون زد باشد و قایت الخلاف بین یک چیز با چیزی دیگر است، نه بین چند چیز با یک چیز دیگر، از اینجا نتیجه میگیریم که ضد یک شی باید واحد باشد، چون اون واحد است که با این قایت الخلاف دارد، اون وسطی ها یعنی متعدد ها قایت الخلاف ندارد. چون ما قایت الخلاف رو شرط کردیم، نتیجه میگیریم که پس باید ضد یک شی واحد باشد، ضد یک شی نمیتواند متعدد باشد. و اما این جعل جائل قایت الخلاف و البعد قد یقع بین الواحد از یک طرف و بین آخرین اسم خلاف اینه، داره وارد فرض بعدی میشه. ببینید به این صورت آورده، ما دو تا قسم اول دو تقسیم کردیم زدن را به دو قسم، یکی لا ثالث لهما، یکی لهما ثالث. بعد لهما ثالث رو در امروز تقسیم کردیم به دو قسم، یکی ثالثی که وسط باشد و مخالفتش با یکی واحد باشد، مثل مراتب حمره، یکی ثالثی که وسط باشد و مخالفتش با یک طرف مختلف باشد. این دومی رو توضیح دادیم تمام شد. حالا میخوام وارد اولی بشیم. ولی وقتی میخوام وارد اولی بشیم دیگه مثال رها میکنیم، دقت کنید، مثال رها میکنیم، دیگه به مثال نمیزنیم به حمره و مراتب حمره. اون وقتی که مثال میزنیم برای اینکه مطلب رو تفهیم کنیم، اصل قسم رو میخواستیم بیان کنیم، حکمش رو نمیخواستیم بیان کنیم. حالا که میخوام حکم رو بیان کنیم، چون همین قسم هم دو تا فرض پیدا میکنه، ناسه میکنه مثال عوض کنیم، ولی ازا شما دنبال اون مثال قبلی نباشید، اون مثال قبلی فقط برای تبیین قسم بود. حالا دو تا مثال دیگه میزنیم، چون این قسمی که الان میخوام ترک کنیم به دو شق تقسیم میکنیم، دو تا فرض براش داریم، برای هر فرضی یه مثال میاریم، وقتی مثال ها دیگه متعدد میشه غیر از مثال قبلی. همین مطلب چیزه میتون باشه، کبرا همونیسی گفتیم، مطلب همونیسی گفتیم. دو مرتبه ما میخواهیم همون مطلب رو به عبارت دیگه بیان کنیم. عرض میکنم ما تبیین کردیم قسم رو، مثال هم زدیم، ولی همه چی رو فراموش میکنیم، دوباره یه جور دیگه شروع میکنیم بحث. آیا ممکن است ضد ما این چنین باشد که در یک طرف یکی داشته باشیم، در یک طرف دو تا یا بیشتر داشته باشیم، در یک طرف بیاض داشته باشیم، در طرف دیگر حمره با تمام مراتبش و ثبات رو داشته باشیم؟ این که میگیم در یک طرف دو تا داشته باشیم، دو تا از ما به حد اقل نیه، ولی در یک طرف اونجا ده تا داشته باشیم. اصلا میخوام حد اقل رو بحث کنیم که حد اقل وجه روشن میشه. آیا ممکن است تضاد بین یک شی از یک طرف و دو شی از طرف دیگه باشه؟ اون دو شی هم مثل مثلا فرض کنید حمره با تمام مراتبش، یا حمره نیمه مراتبش هم کار نبیسته باشید با ثبات، یعنی اون وسطی هم که حمره است به حساب بیاریم، اون حاشیه هم که ثباته به حساب بیاریم، هر دو رو ضد بیاض قرار بدیم، این شدنی هست یا نیست؟ الان میخوام این بحث رو انجام بدیم، بحثی شروع کنیم. این بحث همونطور که توجه کنید این مطلب جرز میکنه، این بحث همونطور که ورود در قسم دومه، دنباله ولذالک فعین نظر دشه واحدون هم هست. فعین نظر دشه واحدون، بنابراین کسانی که گفتن زد بین واحد و بین آخرین واقعی میشود اسمه شده، زد واحد واحد است، نمیتواند زد واحد اسمه این باشه، دوتا نمیتونه زده یک واحد باشه. پس این علاوه بر این که ورود در قسم دیگر از اقسامی که ذکر کردیم، علاوه بر این داره قول کسی رو که فإن ضد شیء واحد رو رد میکنه، داره اون رو نفی میکنه، قول اون رو داره نفی میکنه. نزا به این صورت آمده. اما این جهل جاهلون قایت الخلاف و البعد قد یقع بین الواحد و بین آخرین اسمین، که دو تا ضد اینطورن، یک طرفش یکیست، طرف دیگرش دو تاست. این حالا شدنی هست یا شدنی نیست؟ میخوام وارد این بحث بشم. این عرض کردم مناسبتش با بحث قبل ما اینه که الان این آدم بیاض رو یک طرف ضد این قرار میده، طرف دیگر رو دو تا قرار میده، حمره و سواد، یعنی وسط و حاشیه. ما قبلا گفتیم وسط رو نباید ضد قرار میدی چون قایت الخلاف نداره. این یکی داره هم وسط هم حاشیه رو ضد قرار میده. میخوام از کنم مناسبت داریم بحث با بحث قبلی. بحث قبلی من وسط طرف بود، از اون رفتیم که وسط داره، هم مناسبت داره با بحث قبلی، هم مناسبت داره با فعین نظر دشه واحدون، با هر دو مرتبطی. این که فعین نظر دشه واحدون مفادش اینه که اگر این طرفی یکی زده، اون طرف هم باید یکی باشه، نمیتونه دوتا باشه. پس اینی که گفته یک طرف یکی یک طرف دوتا، حرفش مردوده. حرف قبلی ما این بود که اگر یک طرف یکی داریم، بعد وسط داریم، بعد دوباره یک طرف دیگه داریم، وسط و اون طرف دیگر رو ضد قرار نده برای این طرف، وسط رو حساب نکنه. اما کسی که وسط رو حساب کرده و برای یک ضد دو تا ضد قرار داده، اشتباه کرده. میبینید که این اما انجا علجائل فلان اشتباه کرده، این با هر دو مطلب مناسبه، هم با اون بحثی که در اقسام داشتیم، هم با این نتیجه آخری که گرفتیم و گفتیم فا این نجد بشه یه واحده، با هر دو ناسازگار و لذه این عبارت به هر دو مربوط میشه. ولی خب ما برای این که توضیحمون بهتر بشه و گیج نشیم، اینو مرتبطش این جز بحث در قسم دیگر قرار میدیم. بحث در قسم دیگر قرار میدیم. سوال میکنیم آیا ممکن است که تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شود، یا ممکن است؟ مثلا نفی فرم ممکن است، اصلا شدنی است، اصلا محاله که تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شود، زیرا که این چنین فرضهایی که پیش می آید، یعنی اونجایی که دیده میشه یک طرف تضاد یکی، یک طرف تضاد لااقل دوتاست، اینجور فرضها به دو شق تقسیم می شود که هر کدوم از دو شق ما جدا جدا لحاظ می کنیم. یکی این که اون دوتایی که این طرف قرار گرفتند، دوتاییشون یک امر مشترک دارند که اون امر مشترک با امری که این یکی دارد ناسازگاره. این یکی اسمش الفه، این یه حالی دارد، یه حالی دارد. اون دوتای دیگه که به و جیم هستند یه حال مشترک دارند. اون حال مشترک این دوتا با حال واحد این یکی ناسازگاره. در واقع این طرف دو تا ضد نیست، همون حال مشترک ضده. وقت حال واحد این یکی با حال مشترک اون دو تا ضدن، یکی با یکی ضده، دو تا حالا با هم ضدن، این صاحب حالا با هم ضد نیستن. در واقع ما باز ضدی پیدا کردیم که یک طرف داشت نه دو طرف. مثال میزنیم، یه جسمی داریم گرمه، یه جسم دیگه داریم سرد، جسم سوم هم داریم سرده. این دو تا جسم ها با اون جسم اولی ناسازگارن، اما در واقع حالت این دو جسم که برودته با حالت اون جسم که حرارتی ناسازگاره. حالا جسم ها با هم کار ندارن، حالت ها با هم ناسازگاره. چون حالت ها ناسازگارن زدیت درسته و زدیت الان بین حرارت و برودته که حرارت یکی برودت یکی، یک طرف زد ما یکی، یک طرف دیگر هم یکی، دو طرف نداریم. ظاهر به نظر نیست که دو طرف داریم، یعنی ظاهر اینطور بود که یک طرفمون جسم هار رست، یک طرف دیگه دو تا جسم بارده، در حالی که دو تا جسم بارد برگشتن به یکی. دو تا جسم بارد خودشون که تضاد نداشتن، حالتشون تضاد داشت، حالتشون هم یکی بود. مثلا این مثلا خب اینجا ایشون میفرماید اینا اتفاق دارن، یعنی اون دو تا اتفاق دارن در صورت خلاف هم، یعنی ظاهرشون ظاهر مختلفه، ظاهرشون دو تاست، باطنش یکیه. خب وقتی این یکی رو با اون یکی میسنجیم، یعنی این یکی رو که وارده با اون یکی که هار میسنجیم، پس اینجا ضد واحد واحد شد، ضد شی واحد شد، ضد شی دوتا نشد. گمان میکردیم ضد این جسم گرم دوتاست، ولی بعدا فهمیدیم که ضد حرارت یکیست که برودت میشه. این یک فرض. فرض دوم اینه که نمیتونیم حالت اون دو شی رو به یک چیز برگردونی. یک جسمی داریم الف که دارای حرارت هست و سفید رنگه، جسم دوم داریم که دارای برودته، جسم سوم داریم که سیاهه. این جسم دو سه یکی بارده یکی سیاهه، این برودت و سیاهی رو نمیشه به یه حالت برگردون، مثل اون قبلی نیست. اون قبلی جسم دو و سه مون هر دو برودت داشت، برودت ها یکی کردیم، اما در اینجا یه جسم دوم اون برودت داره، جسم سوم اون سواد داره. جسم دوم رو میسنجیم با جسم اول، ببینیم جسم اولمون هار بود، این بارده، یه تضاد. دوباره سر جسم اولمون میبینیم با جسم سوم میسنجیم، جسم اولمون سفید بود، جسم سوممون سیاهه. الان دو تا جسم پیدا کردیم که با جسم اول تضاد پیدا کرده، یک جسم به خاطر برودتش تضاد پیدا کرد، یک جسم به خاطر سوادش تضاد پیدا کرد. حالا در اینجا چی میشه؟ الان یک طرف یک جسمه، یک طرف دیگه دو جسمه، یک طرف یک زده، یک طرف دیگه دو زده. این ایش کارش کنه؟ ایشون میفهمد این یک تضاد نیست، این دو تا تضاده. مثلا این یک تضاد نیست، ما در یک تضاد میگیم اگر این یک طرف داشت این یکی بود، اون یکی هم باید یکی باشه. یعنی دو تا تضاده، یکی تضاد بین سواد و یاده که هر کدوم در دو تا هر کدوم از دو طرف یکی هست، سواد یکی و یاد یکی. یکی هم تضاد بین حرارت و برودته، این هم باز در واقع یک شی با یک شی تضاد داره، برودت با حرارت تضاد داره. اینجا دو تا تضاد، یک تضاد نیست که بگید این تضاد واحد یک طرف هست یک جسم هست، طرف دیگر هست دو جسم هست، بلکه این تضاد منحل میشه به دو تضاد. وقتی یه تضاد بین این جسم به حیثی و جسم دوم واقع میشود، تضاد دیگر بین همین جسم اول به حیث دیگر با جسم سوم واقع میشود. نه میخوام دو تا درست کنیم، نه اگر یکی درست کنیم، یکی درست کنیم که مشکل نداریم. میدونم شما چی میفرمایید. میفرمایید حتی اگر یک جسم اون طرف باشه دو تا حالت داشته باشه، دو تا حالت ها رو هم میزنیم، این جسم ها رو هم میزنیم، دو تا تضاد درست میشه. اونو میدونم و عرض میکنم اون اگر ما ترک کنیم مثلا از بحث ما بیرونه، شما یه زد گذشتی در مقابلش یه زد قرار دادید، بعد منحلش کنیم به دو تضاد. ما میخوام یک طرف یکی بذاریم، یه طرف دو تا، یه طرف یه جسم قرار میدیم، یه طرف دو جسم قرار میدیم که اصل اشکال وارد بشه، بعدن حلش میکنیم. اونجوری که شما کار میکنید اصلا اشکال وارد نمیشه. یه طرف یه جسم قرار میدید، یه طرف یه جسم دیگه قرار میدید. خب یه طرف یه یکی، یه طرف دیگه جسم یکی، یه طرف رو دوتا قرار ندادید. وقت بعد تحلیل میکنید به دو تضاد به خاطر اینکه حالت ها مختلفه. اصلا شما جوری تفسیر میکنید که اشکال وارد نشه. ما میخوام جوری تفسیر کنیم که اشکال وارد بشه. ما میخوام تفسیر کنیم اونجایی که یک طرف جسم واحده، یک طرف دیگه دو جسمه، نه یک طرف دیگه یک جسم دو حالتیه، یک طرف یک جسم دو حالتیه، یک طرف دو جسمه که دو تا حالت جدا دارن. وقت هر کدوم از این جسم ها به خاطر حالتشون با یک حالت اون جسم اول درگیرن و تضاد بین حالت ها واقع میشه، در واقع یک تضاد منحل میشه به دو تضاد. در اینجا ما دیگه تضاد نداریم، از بحث بیرون رفتیم. ما در این نگاه میکنیم تضاد بین دو شی، تضاد به ذات کجاست؟ تضاد به ذات در این مثال ما کجاست؟ دو تجز تضاد به ذات ندارن، تضاد بالعرض دارن، یعنی ذاتن تضاد بین حالتشونه، به توسط اون حالت تضاد بین خودشونه، پس بین خودشون تضاد ذاتی نیست. بله اگه بین خودشون تضاد ذاتی بود میتونستی بگی این طرف یک جسمه، این طرف دو جسمه و بینشون تضاد به ذاته، پس شیء واحد دو تا جسم پیدا کرد. ولی این جسم با اون دو تا جسم تضاد بالعرض دارن، نه تضاد به ذات. حالت هاشون با هم تضاد داره. حالت ها رو شما مقایسه کنید، یک طرف یک حالت، یک طرف دیگه حالت یک حالت. باز دوباره یک طرف در یک تضاد دیگه، این طرف یه حالت، اون طرف یه حالت دیگه است. در اونجایی که تضاد به ذات طرفین واحد است، اونجایی که تضاد به العرض، یک طرف واحد یک طرف اسمانه. اما بحثی در تضاد به العرض نیست، تضاد به العرض میخواد متعدد باشه، میخواد واحد باشه. ما میگیم در جایی که تضاد به ذاته، یک طرف تضاد یک شیء، یک طرف دیگرش هم یک شیء، ضد شیء واحد است نمتعدد، یعنی ضد به ذاتش نه ضد به العرضش. روشن شد مطلب؟ پس در این قسم دیگر هم که واسطه داریم و واسطه مخالفتش مختلف نیست. حالا البته واسطه که ما فرض کردیم یک واسطه فرض کردیم، تو این طرف دو تا جسم گذاشتیم، یکیش واسطه میشه، یکیش هم حاشیه میشه. شما میتونید بیش از این هم داشته باشید که واسطتون هم متعدد باشه، فرق نمی کنه. با این مثال مختصری که داریم مثال مفصل هم روشن میشه. در این چنین حالتی که شیئی ضد متعدد دارد، از کدیم دو فرض داریم. یک فرض اونجاییست که اون متعدد داره یک حالت مشترک باشند، اون وقت این حالت مشترک میشه واحد. اون وقت تضاد بین این حالت مشترک و حالت اون شیء دیگه سنجیده میشه، یعنی حرارت اون و برودت این دو جسم. اینجا گفته نمیشه این دو جسم با اون یک جسم تضاد داره، گفته میشه برودت این دو جسم با حرارت اون یک جسم تضاد داره. وقت برودت و حرارت یکی هست، این یکی این یکی، وقت دو طرف جسم هر کدومش میشه یکی، یعنی شیئی با زده با شیء واحد زده نباشه. این در این فرض. در فرض دیگر که دیدیم نتونستیم یه حالت مشترک درست کنیم، یک جسم با دو جسم مضاد بود و نتونستیم اون دو جسم رو صاحب یک حالت مشترک کنیم تا اون حالت ظاهر اختلافشون رو از بین ببریم و اونها رو متفق کنیم. در چنین حالتی سعی کردیم تضاد رو متعدد کنیم، تضاد متعدد شد، تضاد به ذات دو تا شد، تضاد به العرض یکی شد، و وقت تضاد به ذات بین واحد و واحد بود، تضاد به العرض بین واحد و اثنین بود. و ما گفتیم بحث از تضاد به العرض نداریم، تضاد به العرض میخواد بین واحد و واحد باشه، میخواد بین واحد و متعدد باشه، برای ما فرض نمی کنیم. ما تضاد به ذات رو میگیم باید بین واحد و واحد باشه و اجازه نمیدیم بین واحد و متعدد باشه. حکم اینا روشن شد. و اما این جعل جائلون قایت الخلاف و البعده قد یقع بین الواحد و بین آخرین اثنین متخالفین فضالکم حالون. فضالکم حالون جواب اماست. جعل جائلون، جائلون فائله، قایت الخلاف و البعد مفعول اوله، قد یقع بین الواحد و بین آخرین اثنین متخالفین مفعول دومه. همجوری که تأکید میکنم با توجه داشته باشید، اگر جائلی قایت الخلاف و البعد را قرار داد به این صورت که قد یقع بین الواحد، یعنی یک ضد، و بین آخرین اثنین متخالفین، بین دو امر دیگری که متخالفند، پس این طرف دو تا متخالف، اون طرف یه دونه ضد، این دو تا متخالف که با هم مخالفند با اون یک ضد مزاده دارن، پس تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شده. یعنی یک طرف تضادمون واحد است، یک طرف تضادمون اثنان است. البته عرض کردم بین آخرین اثنین متخالفین از باب مثال گفته شده اثنین، ولی ثلاثه میتونید بگیر، اربعه میتونید بگیر. این رو میگیم محاله. این چنین جعلی از هر جاعلی باشد محال است. این داره رد میکنه قول کسانی که اجازه میدن که شی ضد متعدد داشته باشد. ایشون گفت شی باید ضد واحد داشته باشد. کسانی که میگن شی ضد متعدد داشته باشد این رو رد میکنه. اشاره داره به رد این کسان که از جمله این کسان فخر رازیه. البته فخر رازی در زمان ایشون نبوده. ایشون داره قول هر کسی رو که این چنین بگه رد میکنه، از جمله اونها فخر رازیه که بعدا آمد و با شیخ مخالفت کرد. حالا مصنف داره اولا قول اینجور آدم رو رد میکنه، ثانیا بیان میکنه که در چنین مواضعی غایت الخلاف چگونه توجیه میشود، یا به تعبیر دیگه غایت الخلاف بین یک بین واحد و متعدد چطوری میشه توجیه کرد. غایت الخلاف بین واحد و متعدد رو چطوری میشه توجیه کرد؟ شما غایت الخلاف رو بین واحد و واحد قائل شدید، حالا بین واحد و متعدد چطوری غایت الخلاف درست میکنید؟ این الان داره بحث میکنه. میبینید که هم داره رد میکنه او رو، هم داره بیان میکنه حکم قسمی رو که ذکر نشده بودیم، هم داره توضیح میده که غایت الخلاف بین واحد و متعدد چگونه تفسیر میشه. یعنی با همین روایت خیلی از مطالب توضیح داده میشه. چرا محال است؟ لأن التخالف بین الواحد و بینه هما، بین اون یکی که این طرف تضاد ایستاده و اون دتا که اون طرف تضاد ایستاده، یا تخالف در معنای واحد است، من جهت واحده، معنای واحد همون حرارت بریدت بود که مثال زدیم، معنای متعدد اون حرارت بریدت یک، سواد و بیاض دو، اون بود که مثال بعدیمونه، فرض بعدیمونه. اما فرض اول اونجاست که دو جسممون بارد باشن، یک جسممون هار باشه. ما بخواهیم بگیم یک طرف تضاد این جسم هاره، یک طرف تضاد طرف دیگر تضاد جسم دو جسم باردن، این حالا میخواد بارد بشه و میگه که اما ان یکون این تخالف در معنای واحد، اونم من جهت واحده، یعنی هیچ اختلاف بله تخالف در معنای واحد است من جهت واحده، همینطور که عرض کردم، یعنی تخالف بین حرارت و برودته که برودت در اون دو جسم معنای واحده، اون جسم برودت داره این جسم برودت داره، هم معنا واحده هم حیثیت واحده، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن از هیچ جهتی، نمیتوانید از نظر ذاتشون بینشون فرق قائل بشید، نه از نظر حیثیتشون فرق قائل بشید. این معنا واحد است، حیثیت این معنا هم واحده، یعنی اوصاف این معنا هم واحده، مثلا معنای برودت بله نجات واحده، حیثیت هم واحده، یعنی صفت متعدد نداره. آخه گاهی از اوقات شما با تعدد حیثیت یه شیء رو متعدد میکنید، یک شیء با تعدد حیثیت متعددش میکنید. مثلا فرض کنید که طبیبی که مریض شده داره خودش رو مداوا میکنه، این هم طبیب هم مریضه، یک شیء هم طبیب هم مریضه، چون دو حیثیت داره، به حیثی این که اینطور است مریض است، به حیثی که داره مداوا میکند، به حیثی که مزاجش به هم خورده مریضه، به حیثی که داره مداوا میکنه طبیبه. یک شیء رو شما به دو تا حیثیت میتونید دو تا کنید. برودت هم همینطوره، برودت اگر دو حیثیت داشته باشیم که دو تا، ایشون میفرماید معنا واحده، هر دو برودت هم جهت هم واحده، یعنی حیثیت هم واحده، هیچ عامل اختلاف ندارید. در این صورت تضاد بین این واحد و اون واحده، یعنی بین حرارت و برودته، این دو تا که به نظرتون متعدد آمدن، یعنی این دو جسمی که بارد بودن به نظرتون متعدد آمدن، اینا صورتشون صورت مخالفه، باطنشون باطن متفقه، یعنی متفقی هستن در صورت مخالف، در ظاهر مخالف، باطنشون متفقه. اما این تخالف یا بین یا یکون و فیمن واحدن من جهت واحده، فتکون المخالفات للواحد من جهت واحده متفقتن فی صورت الخلاف. اون مخالفات للواحد، مخالفات للواحد اون دو جسمن که با اون یک جسم مخالفن. خود این مخالفات للواحد این دو جسم خودشون مخالف نیستن، صورت مخالف دارن، باطن مخالف ندارن، باطن متفق دارن، چرا چون حالتشون حالت واحده، فقط برودکه. فتکون المخالفاتو للواحده من جهت واحده، اونهایی که مخالفن با واحدی که اون واحد هم واحد من جهت واحده است، یعنی هیچ اختلافی توش نیست، تکون این مخالفات متفقتن، متفقتن خبر تکون است. اون للواحده من جهت واحده متعلق به مخالفاته. اونهایی که با واحد من جهت واحده مخالفند اونها متفقن فی صورت خلاف، متفقن و نیست در صورت خلاف، ولی این در صورت مخالفن، در ظاهر مخالفن، صورتشون صورت مخالفته، واقعشون واقع مخالفت نیست، واقعشون بله صورت این ظاهر. متفقتن نه این نظره مخالفات متفقن، متفقات هم لازم نیست بگیم، متفقت اینجه جای کار متفقات رو میکنه. فتکون المخالفات و متفقتن، متفقن متفقی صورت خلاف، صورت خلاف دارن. و یکون و نوعا واحدن، یعنی این مخالفات همه با هم یکی هستند، لا انواع کثیرتن، انواع کثیر دیگه نیستن. پس یک طرف تضاد واحد است، یک طرف تضاد متعددی است که واحد به واحد نمی‌گنجد، متعددی نیست که متعدد بماند، نوع واحد است نه انواع کثیر. پس این طرف فقط برودته، اون طرف هم فقط حرارت است، تضاد بین واحد و واحد. این شکل اول بود، فرض اول بود که حکمش روشن کرد. یکون و مخالفات برمیگرد و یکون و این مخالفات نوعا واحدا لا انواع کثیرا. مذکر مؤنث خیلی کار نداشته باشیم، عبارت ابن سینا مذکر مؤنث خیلی رعایت نمی کنه. و اما ان یکون من جهات، گفتیم تخالف، اما ان یکون فی من واحد من جهت واحده او تکون و اما ان یکون فی معنا واحد من جهاته، یعنی این جسم واحد با اون دو جسم مخالفت دارن اما در جهاتی مخالفت دارن. بله معنای واحد من جهاته. ببینید حالتی که این شی دارد به یک حس نگاش میکنید میشه سیاهی، به یک حس نگاش میکنید میشه برودت یا حرارت. حالا اینجور که ما معنی شده معنی نکنید شد راحت تر میشید. یا این معنی یکون من جهاته، یعنی یا تخالص من جهاته هست، این بهتره، این معنی واحد اضافه نکنید. اما ان یکون التخالف فی من واحد و اما ان یکون من جهاته، این طور بود عبارت مولا، ان تخالف بین الواحد و بین هما، اما ان یکون فی من واحد، این تخالف اما ان یکون فی من واحد، حالا میگیم و اما ان یکون التخالف من جهاته، دیگه فی من واحد نمیدید، فی من واحد بیرد مشکل میشه نمیدیدش، و اما ان یکون تخالف من جهاته، یعنی تخالف بین این دو جس و اون جس من جهاته هست، یعنی من جهت الحراره یک، من جهت اللون دو. فیکون و ذالک، این چه حکمی داره؟ حکمی چه داره بیان میکنه؟ فیکون و ذالک، یعنی این چنین تخالفی، یکون و وجوه هم من التضاد لا وجه واحدا، چند وجه تضاد، نه یه وجه، یعنی چند تا تضاد، نه یه تضاد، هر کدوم از تضاد دارم که ببینید، ببینید این طرفش یکیست، اون طرفش هم یکیست، هیچ کدام از دو طرفش دیگه متعدد نیست. فلا یکون زالج، بعد می فرماد که این چنین مخالفتی مخالفت بالفصل دیگه نیست، مخالفت بالفخ نیست. چون فصل واحده، دقیقه این مطلب رو فصل واحده در هر شیعی، ما فصل متعدد نداریم، بنابراین ممکن نیست که یک طرف شما دو تا فصل داشته باشید، یعنی دو تا جسم داشته باشید با دو تا فصل مختلف، یکی حرارت یکی برودت یکی سواد، چون ممکن نیست که دو تا فصل داشته باشید. ببینید دوباره عرض کنم، الف الف که جسم واحد بود هم حرارت داشت هم بیاست در مثال صفت. خب اون طرف دیگه چی بود؟ یه جسم بارد یه جسم اسود. اگر حرارت و بیاض در این جسم الف فصل باشد، این فصل یک بار با اون جسم تضاد، با فصل اون جسم که برودت هست تضاد داره، یک بار با فصل اون جسم که سواده هست تضاد داره. توجه میکنی جزم میکنه؟ اگر این جسم الف که حار عویز بود، حار و عویز از فصلش بودند، با اون دو جسم دیگر اختلاف فصل پیدا میشه. یک جسم بارد بود اختلاف فصل داشت با این حار، یک جسم اسود بود اختلاف فصل داشت با این عویز، اون وقت یک تضاد درست می شد که یک طرف هست یک جسم هست با دو فصل، یک طرف هست دو جسم هست با دو فصل جدا. وقت فصل ها با هم تضاد پیدا می کردن، یکی با دو تا تضاد پیدا می شد یا یک جسم با دو جسم تضاد پیدا می شد، ولی ما می بینیم که یک جسم نمی تونه دو تا فصل داشته باشه. بنابراین سواد این بیاض و حرارت در این جسم الف فصل نیستند، عارضند، عارضند. در اون یکی دیگر، در اون طرف دیگر برودت برای این جسم عارضه و سواد برای این جسم دیگر عارضه. پس الان تضاد بین عارض هاست، بین فصل ها نیست، بین عارض هاست. این دو تا جسم در فصل و هم این جسم و اون دوتی جسم در فصل با هم تضاد ندارن، در عارض با هم تضاد دارن. پس تعارض تضاد این جسم واحد با اون دو جسم تضاد در عرض است، یعنی تضاد بل عرض است، تضاد بذات نیست. اگر این جنس جسم الف در فصلش با اون دو جسم در فصلشون تضاد می داشت، تضاد به ذات بین یک جسم و دو جسم تحقق پیدا می شود. اما چون حرارت و بیاض دو فصل این جسم جسم الف نیستند، چون جسم نمی تواند بیش از یک فصل داشته باشه، چه بیش از یک فصل نمی تواند داشته باشه، پس این دوتا فصل اون نیستند بلکه عارض هستند. پس این جسم الف با اون دو جسم دیگه در عارض تفاوت دارند، تضاد دارند. پس تضاد به این دو جسم بالعرضه بذات نیست، تضاد به این دو جسم بالعرضه است و بذات نیست. یعنی این جسم الف با اون دو جسم تضاد به بالعرض دارن، تضاد به بذات ندارن، تضادشون مربوط به فصلشون نیست، تضادشون مربوط به عارضشونه. پس عرض کردم اگه تضاد به مربوط به عارض بشه دو تا تضاد درست میشه. بازم اضافه کردم تضاد بذات بین دو تا عارضه، تضاد بالعرض بین دو تا معروضه، بین معروض هاست. تضاد بذات بین عارض هاست، تضاد بالعرض بین معروض هاست. دقت کنید چی تو دارم توضیح میدم، دو تا بالعرض دارم درست میکنم، دو تا بالعرض دارم درست میکنم. یه دفعه اینطور میگم که جسم الف با اون دو جسم دیگر در فصل تضاد ندارند، چون حرارت و بیاض فصل جسم الف نیست، زیرا که فصل متعدد میشه. پس این جسم الف با اون دو جسم در فصل تضاد ندارند، تضادشون در عرضه. بنابراین بین این دوتا تضاد، یعنی بین این جسم، جسم الف و اون دو جسم دیگر، تضاد در عرض واقع میشه، تضاد به ذات واقع نمیشه. یه بیان برای تضاد به عرض به ذات، یه بیان دیگه این که تضاد بین این جسم الف و اون دو جسم دیگه تضاد با واسطه است، یعنی با واسطه عوارضشون تضاد پیدا میکنند، نه خودشون تضاد داشته باشند. چون عوارضشون تضاد دارد، خودشون با هم تضاد پیدا میکنند و عوارض تضادشون به ذاته. بین حرارت ورودت تضاد به ذاته، بین سواد بیاض تضاد به ذاته، بین عوارض تضاد به ذاته، معروض ها به واسطه اون عوارض تضاد پیدا میکنند. پس تضادشون میشه تضاد به عرض. دو جور به عرض درست شد اما هر دوست درسته. ابن سینا اون اولی رو میگه، میگه که چون جنس واحد است نه متعدد، پس معلوم میشه تضاد اون جسم الف با دو جسم دیگر در فصلشون نیست، بلکه در عرضشونه. بنابراین تضاد در اینجا تضاد به ذات نیست، تضاد به عرضه، و ما بستر تضاد به ذات داریم. از تضاد به ذات که حساب کنید، ببینید بین الحرارت و الوجودت هست یک، بین السواد و الغیاظ هست دو، و در هر دو تضاد هر کدوم از دو طرف تضاد واحده. پس ثبت که انشه اندازه در شیء واحد است، ممکن نیست متعدد باشه. فلا یکون ذلک، یعنی این جهات من التضاد، وجوه من التضاد به سبب، یا این تضاد، این تضادی که الان وجوه من التضاد حساب شد، لا وجهن واحدا حساب شد، این به سبب فصلی نیست که اگر لحق الجنس، اگر فصل منحق به جنس شود، فعل ذلک نوع، نوع ساخته میشه من غیر انتظار شیئن، که فصل اگر به جنس ملحق بشه نوع میسازد. این تضاد از ناحیه شیء نیست، از ناحیه فصل نیست. چرا از ناحیه فصل نیست؟ چون این تضاد بین دو تا امر از این جسم الف و دو تا امر از این دو جسم قرار گرفته. خب اون دو جسم رو اگر بگید حالتشون فصلشونه اشکال نداره، چون هر کدوم یه حالت دارن، این یکی سواد داره، این یکی برودت داره، میتونید بگید مثلا اینا فصلشونه. ولی در جسم الف که هم حرارت هست هم بیاض هست، نمیتونید بگید فصله، تو فصل دوتا نمیشه، فصل کیست؟ در این یکی نمیتونید فصل بگیرید حرارت و بیاض رو، در اون دوتای دیگه هم قهرن نمیتونید فصل بگیرید برودت و سواد رو. پس این برودت و سواد به همچنین حرارت و بیاض میشن عارض، خصوصا فی البسائط، خصوصا در بسائط، یعنی بسائط خارجی، که جنس به محضی که ملحق شد نوع درست میشه، انتظار شیعی نداریم. حالا در مرکبات، در مرکبات هم انتظار نداریم، ولی در بسائط راحت تره که انتظار نداشته باشیم. جنس همون مابل اشتراکه، فصل همون مابل امتیاز، اینه در واقع در خارج ما دو صورت نداریم. ببینید در مرکبات شما باید این کارو بکنید، اول جنس رو از ماده بگیرید، بعدا فصل رو از صورت بگیرید، بعدا اینا با هم ترسیخ کنید تا نوع درست بشه. در بسائط این کار رو نمی کنید. در بسائط همون مابل اشتراک و مابل امتیازه که کنار هم جمع بگید قرار میدید، نوع درست میشه. در مرکبات یه کار دیگه هم باید بکنید، باید اخذ کنید جنس و فصل رو، جنس و فصل رو از ماده صورت اخذ کنید، بعدن کنار هم قرارشون بدین تا نوع درست بشه. اما در وسائط اخذ کردن لازم نداره، چون ماده صورت در خارج نیست، اعراض وسیطن در خارج، یعنی ماده صورت ندارن. لازم نیست شما جنس و فصل از ماده صورت بگیرید بعد کنار هم قرار بدین تا نوع درست بشه، بلکه این جنس و فصل کنار هم قرار بدین درست میشه، نوع درست میشه. پس در وسائط راحت تر نوع درست میشه تا در مرکبات. در مرکبات دو تا کار لازمه، فقط در امتحاضا، در یعنی بدون ملاحظه چیزی، یعنی شما به محضی که نوع رو به جنس دادید، به محضی که فصل رو به جنس دادید، نوع درست میشه، احتیاجی به شیء ثالثی نیست، فقط الحاق فسق به جنس لازمه، چیز دیگه نمیخوانه، من غیر انتظار شده نیست، کار دیگه لازم نیست انجام بشه، فقط همین الحاق کافیه، الحاق فسق به جنس کافیست برای اینکه نور رو درست کنه، خصوصا در وسائل، فقط الانتهازا این رو مطلب رو که حاضر یعنی این که جنس که این چنین اتفاق و تضادی که حاصل شده است به سبب فصل نیست. این رو قد الانتهازا از کجا دانستی؟ از اونجا دانستی که فصل واحد است. از باب این که فصل واحد است فهمیدی که تضاد در اینجا به خاطر فصل نیست. من یکون و منجهت لواحد. این برات خوب معنی شده. این معنی که من کردم مال من نبوده، مولولیا گفته. ایشون اینطور میگه قد الانتهازا یعنی دانستی که این چنین تضادی به سبب فصل نیست، زیرا که فصل متعدد نمیشود. پس اگه به سبب فصل نیست به سبب چیه؟ بل یکون من جهت لواحق، من جهت لواحق و احوال تلزم نو، لواحق و احوالی که لازم نو هستن که حرارت و برودت و سواد و بیاض باشه، اینا لواحق هم که لازم نوع هم، یعنی بعد از اینکه نوع درست کرد این لواحق ملحق میشن. فصل لازم نوع نیست، فصل سازنده نوعه، ولی این لواحق سازن بعد از فصل آرز میشن، لواحق هم به تعبیر دیگه اینا لاحق هم، فصل لاحق نیست، فصل جزئه، جزئش لاحق حساب نمی کنه، سازنده نوعه نه لاحق نوع. لاحق نوع یعنی مؤخر از نوع و کلام اونا در حالی که واو حالی است، در حالی که کلام ما فی نمتن واحد من التضاد، اینجا دو تضاده، وجوه من التضاد، دقیقا این عبارت چی میگه؟ اونجا گفتیم فیکون و ذالک وجوه من التضاد، اینجا میگیم و کلام اونا فی نمتن واحد من التضاد، اینی که در این فرض اتفاق افتاده وجوه از تضاد است، یعنی نمتهایی از تضاد است، در حالی که بحث ما در نمط واحد متضاده، یعنی در این فرضی که شما کردین دو تا تضاد اتفاق افتاده و بحث ما در اونجاست که یک تضاد باشه، ما اونجایی که یک تضاد باشه میگیم این طرفش هم واحد اون طرفش هم واحد، اونجایی که دو تا تضاده و این دو تا تضاد با هم ادغام میکنید عیبی نداره، این طرف دو تا اون طرف دو تا، یا این طرف یکی اون طرف دو تا، این مشکل نداره، بحث ما در اونجاست که تضاد واحد باشه، نمط واحد متضاده نیست یک تضاد، اونجایی که یک تضاد حاصل بشه ما میگیم این طرف تضاد واقعی چی باشه اون طرف تضاد نیست، اما در جایی که نمط واحد من تضاد را داریم چند تا تضاد داریم وجود هم من تضاد داریم اونجا اشکال نمیگیریم که یک طرف دوتا باشه، اون چون یک طرف که دوتا تحلیل میشه به دوتا تضاد، تحلیل میشه به دوتا تضاد و هر تضادی دارای این طرفش هم واحدش اون طرفش هم واحدش، و فتضاد لذی بزاد، این فتضاد لذی بزاد حفظ هست بر یه چیزی که یعنی اضراب است از یه چیزی که فکر نشده در عبارت، در عبارت گفت فیکون و ذالکه وجوه هم منت تضاد، بعد اضراب میکنه، یعنی اضراب که نمی کنه به صورت اضرابه به منزل اضرابه، میگه کلام ما فی نمت واحده منت تضاد، در حالی که کلام ما فی نمت واحده نه در وجوه تضاد بلکه در وجه واحد از تضاد، بعد از فلایکون و ذالک به سبب الفصل فهمون که تضاد به ذات نیست چون به سبب فصل نیست، تضاد بالعرض است چون به سبب لواحده، با این عبارت اینو فهمون، حالا میگه بحث ما در تضاد به ذات است، در تضاد بالعرض نیست، یعنی تضادی که بین فصوله مورد بحث ماست نه تضادی که بین عوارضه، پس دو تا عبارت رو بود چون قبلش هم دو تا عبارت رو بود منطقه در قبل یه عبارت شریف گفته بود یه عبارت زمینی گفته بود، حالا خلاف هر دو عبارت رو شریف میگه، در قبل گفته بود وجود من تضاد به صراحت گفته بود، حالا در اینجا میگه نمتن واحد من تضاد، در اون قبل به زمین گفته بود بحث ما در تضاد به ذات هست، در اون قبل گفته بود این تضادی که هست به سبب فصل نیست به سبب لواحقه، پس یعنی تضاد به العرضه، حالا میگه و کلام الله فی تضاد لذی بزاد، تضاد در اعراض رو پذیرفت، دقت کنید اینو عرض کردم، تضاد در خود اعراض تضاد به ذاته، در خود بله تضاد بین حرارت و برودت تضاد به ذاته، ولی تضاد بین این جسم‌ها تضاد بین عرضه، بین عرض و برود که تضاد به ذاته. علت شده اینکه فصولشون با هم نمی‌سازه، فصل حرارت و فصل برودت نمی‌سازه، تضاد به ذاته. وقت در این تضاد به ذات این طرفش هم واحده، اون طرف هم واحده. در جسم‌ها تضاد به ذات نیست، تضاد به لحاظ فصلشون نیست، به لحاظ عارضشونه. در جسم‌ها تضاد به عرضه، اون وقت بحث ما بیرونه. تضادی که در جسم است بالعرضه، وقت تضادی که در جسمه، یک طرفش این جسمه با یعنی واحد، یک طرفش این دو جسمه یعنی متعدد. در تضاد بالعرض ممکنه یک طرف واحد باشه، یک طرف متعدد. تضاد بین اجسام بالعرضه، تضاد یعنی به خاطر اون عوارضشونه. اما تضاد بین خود عوارض که به ذاته، یعنی به خاطر فصولشونه. حرارت و برودت خودشون دو تا فصل دارن، نمیشه با هم جزا حرارت برودت تضاد به ذات دارن. ولی دو تا این جسم واحدی که این طرف قرار گرفته با اون دو جسمی که اون طرف قرار گرفتن، فصولشون با هم ناسازگار نیست. حرارت برودتشون یا سواد و بیاسون که عوارضن نمیشن. بنابراین اونها تضاد به ذات ندارن، یعنی جسمها تضاد به ذات ندارن. تضاد بالعرض در اینه از ناحیه عرضشون تضاد دارن، نه از ناحیه ذاتشون و فصلشون. برخلاف خود عوارض، خود عوارض تضاد به ذات دارن، یعنی فصولشون با هم تضاد دارن. اینا روشن بشه هستن. لیسه یعنی به قولهی یا نعنی به قولهی، زمیره به قولهی برمیگرده به معلم اول فرستو، چون مباحث ما داریم از عرستو نخم کنیم. حالا شاید تعبیری با معلم اول رو نداشتیم توی این عبارات رو بازش، ولی بالاخره این عقل داره از قول معلم اول مرمش. لیسه یعنی معلم اول به قولش که گفته به ذات، منظورش جوهر و موضوع اون دو عرضی که با هم زدن نیست. به ذات منظورش چیه؟ منظورش اینه که فصل ها با هم تضاد داشته باشن، عرض ها با هم تضاد نداشته باشن. بل یعنی بهی، یعنی یعنی به این قولش ما یقع او به تضاد، منظورش از تضاد به ذات اون چیزیست که واقعا تضاد بینشونه. ولو کان اون ما یقع به تضاد کیفیت هم بیزن، ولو کیفیت باشد، مراد این نیست که دوتا جوهر، مراد از بذاتش دو که جوهر نیست، مراد از بذات اونیست که بینشون واقعا تضاد هست. ولو این چه که بینشون واقعا تضاده تو که کفیت بشه. مثل این مثال ما تضاد بذات بین حرارت و برودته، حرارت و برودت با هم تضاد بذات دارن، یعنی واقعا تضاد بین خود همین دوتاست. منظور اون از تضاد بذات این نیست که موضوعاتون با هم نسازن، ذاتشون یعنی موضوعشون یعنی جوهرشون با هم نسازن، این مراد نیست. مراد اینه که خودشون تضاد داشته باشن و تضادشون به واسطه چیزی دیگر نباشد. پس مراد از این چی میگیم تضاد به ذات این نیست که موضوعشون با هم تضاد داشته باشه، بلکه مراد اینه که خودشون با هم تضاد داشته باشن و در برودت حرارت یا در سواد و بیاض این چی میگیم. اصلا این دیگه هسته یعنی از عرصه داره نقل میشه، از عرصه داره نقل میشه. لذا زمیر به قولهی رو برمیگردیم به عرصه. خب فقط بانه با این توضیحاتی که داریم روشن شد که ضد الواحد واحد هم ضد واحد واحد هست. توجه کنید سابقا که کتاب خطی بود، اون کسی که کتاب رو مطالعه میکرد گاهی زیر حاشیه، زیر کتاب یه حاشیه میزد، زیر خطی حاشیه میزد. ما اون کارا رو داریم الان میکنیم، کنار کتابمون لابلای خطوط یه چیزا میمیشیم. بعدن خب این حاشیه بود و چون با مرچم نوشته میشد، اصل کتاب هم با مرچم نوشته میشد، این دست یه ناسخ دیگه که میافتاد فکر میشد اون حاشیه هم جز نصف نمیافتاد، نویسنده اشتباها جا انداخته بعدن کنار کتاب نوشته. اون این حاشیه رو میبود تو کتاب، میبود تو متن. بعدها کم کم دیگه این حاشیه جز نصف میشد، حاشیه بود، نویسنده یعنی کاتب کتاب، مصنف کتاب نیاورده بود، خواننده آورده بود. ولی ناسخ از باب این که تصحیح نمیداد می آورد اجازه مست. الان ما با مداد یا خودکار نمیشیم، خب طرف میبینیم که قسمت شافی نیست، میفهمه حاشیه است. ولی اون وقت اصل کتاب با مرجل نوشته میشد، حاشیه‌اش هم با مرجل نوشته میشد، اصلا معلوم نبود که کسی دیگه نوشته. شخص فکر میکرد کاتب عباراتی را از مصنف جا انداخته در کنار نوشته. خب میگفت برای اینکه میگه بالاخره کتاب هم یک دست بشه میآوردش اومد، در نسخه بعدی که میرسه میآورد اومد، بعد کم کم همین میموند. این اتفاق زیاد افتاده در کتاب ها، زیاد افتاده. در آخر شفا هم ابن سینا این تیکر من از کنم به صورت جمله مترجم، در آخر کتاب ابن سینا یه قانون میگه، میگه که اگر دو نفر که میخوان حکومت کنن در یک کشوری، یکیشون اعلم بود یکیشون اقل بود، بینشون معارض افتاد، حکومت رو به چی بدیم؟ میگه به اقل بده، به اقل که بهتر میتونه تدبیر کنه، سیاست مدارتره، اعلم رو پا نداشته باشه. ممکنه که اعلم باشه ولی مدیریتش کم باشه، به اون سیاست رو واگذار نکن، سیاست رو واگذار کن به اون که اقل است، به اونی که اعلم است واگذار نکن. بعد تو متن کتاب داره کما بین علی و عمر، که عمر اقل بود علی اعلم بود و حکومت باید به دست عمر داده شود چون سیاست مدارتر بود و فهمیده تر بود. این کلام از ابن سینا خیلی بعیده و بسیاری از مخالفین ابن سینا همین کلام رو گرفتن و نسبت یه چماقی برای ابن سینا درست کردن و به همین حرف ایشون رو رد میکنن، یعنی تشویرش میکنن که میکنن، در حالی که احتمال قوی داره این حاشیه نویسی بود آمده تو نت. یعنی ابن سینا قانونش رو گفته رد شده، یه فضولی آمده مثال زده، این مثال رفته داخل مسئله شده و اتفاقا این خیلی احتمال قویه، چون ابن سینا در کتاباش اصلا کاری به شخص نداره، مثالی هم که میزنه دقت میکنه یه مثال کلی میزنه، اصلا وارد بحث در شخص نمیشه، هیچ جای کتابش نمونه نداره. یه دفعه اونجا اسم علی عمر آورده، پیداست که کار کار ایشون نیست، احتمال حاشیه نویسی است. این مثال کلی رو توجه داشته باشید، در خیلی کتابای قانون است. حالا در اینجا عبارت لیسه یعنی به قوله به ذات الجوهر و الموضوع بل یعنی به ما یقظه تضاد ولو کار نکیفیت نیزن، احتمال قوی داده میشه که این حاشیه نویسی بوده، یعنی عبارت ابن سینا اینطور بوده و سلام الله فی نمت الواحد من التضاد و فی التضاد الذی به ذات فقط بان ان نزد الواحد واحد، این جمله وسط نبوده. یه نفر که دست مطالعه میکرده کلمه به ذات توی عبارت مصنف دیده، گفته یعنی به قوله، یعنی به قوله هم برمیگه به مصنف، برمیگه به ابن سینا، به معلم کار نداره. اون نویسنده نوشته که مصنف و ابن سینا به قولش گفته به ذات، مقصودش این است نه اون. وقت بعدا این جمله آمده توی نهد و کم کم مثل کتاب ما دیگه نصف خراش داده. توجه میکنید به این صورت ما این عبارت رو توجیه میکنیم. اگر هم نخواستیم اینطور توجیه کنیم، زمیر به قولیه برمیگردیم برستو و درست میشه. به هر دو صورت شما میتونید عبارت رو معنا کنید، ولی به نظر میرسد قریبا که این عبارت حاشیه بوده با آمده تون برد. این عبارت فتکون و این مخالفات للواحد این جهت این واحده، مراد از مخالفات همون دو جسمه، مراد از واحد اون یک جسمی که ما با این در مثال ما با این دو جسم مقایسه می کردیم. وقت اینطور عبارت معنی می شه، اون دو جسمی که مخالفن با اون یک جسم من جهت واحده، یعنی از جهت این که اون دو جسم برودت دارند، اون یک جسم حرارت داره، از اون دو جسم با این یک جسم فقط از جهت برودت اختلاف دارند، در فرض بعدی از جهت برودت و از جهت مثلا سواد و بیاض هم اختلاف دارند. ولی در این مثال در این فرض که الان هستیم، این دو جسم با اون جسم واحد من جهت این واحده، یعنی مثلا از جهت برودت اختلاف دارند. و خود این مخالفات چون هر دوشون با جسم واحد من جهت این واحده اختلاف دارن، پس هر دو با هم مشترک میشوند در اون جهت واحد و چون مشترکن در اون جهت واحد متفق میشوند، منتها فی صورت خلاف، به ظاهر مخالف در باطن موافق، وقت و یکون اون واحدی که و یکون این اون چی که میخواهد با واحد مخالفت کند که برودت است، یکون نوع واحدا، واحد در اینجا حرارت میشه، اونی که میخواد با واحد مخالفت کنه برودت میشه. برودت اون دو جسم که با اون جسم واحد یعنی حرارت اون جسم واحد مخالفند نوع واحد میشود. درسته که دو تا جسم داره با یک جسم مخالفت میکنه، ولی در واقع برودت این دو جسم با حرارت اون یک جسم مخالفت میکنه. پس مخالف اون واحد نوع واحد می شود، نه انواع کثیره. پس در مقابل این واحد واحد قرار می گیره، یعنی در مقابل حرارت این جسم واحد برودت اون دو جسم قرار می گیره که برودت اون دو جسم در واقع واحده. بعد در عبارت بعدی داره فلا یکون سالش به سبب الفصل، بعد یه خط بعدش بل یکون اون جهت لواحد زالش شروع داره به این تضاد، تضادی که در واقع وجودی از تضاد که درست کرده که منحل میشه به وجودی و وجودی از تضاد، این چنین تضادی که منحل میشه به وجودی از تضاد لا یکونو به سبب فرس بل یکونو میگه حتی لماهیت که این دیگه توضیح کردن.